بسم الله الرحمن الرحیم. دست کفایت استاد حسین صبر، صفحه 213 24 شهریور 98.
ترافیک قابل استصحاب
نداره. سیره رجوع اینکه رجوع به لسان غیر از رجوع به آلمه لغتیه. چرا رجوع به علم این که از اهل لسانه و در شهادت میده؟
نه شیخ خدا اینجوری نیست. چه فرمایش؟ چه فرمایش؟ عیسه دل من آخه چجوری این حرف میزنی؟ نه این به ذهن ربطی نداره. ببین آقا جان، لغوی به کی میگن؟ آیا تمام کسانی که عرب فصیح بهشون میگن لغوی؟ یا اگر لغوی میگن لزومن عرب فصیحه؟ لغوی علم و لغه بلده. حالا ممکنه خودش عرب باشه، ممکنه نباشه. خیلی از لغوین اصلا عرب هم نبودن. وقتی شما میگید رجوع به لغوی، یعنی کسی که رفته علم لغت را یاد گرفته به عنوان از چیزی، از اینست که عالم به علم لغاته. مثلا شما اگه علم لغت دیده باشید، خیلی از بحثات استدلالیه. یعنی مثلا میان هم خانواده رو بررسی میکنن، ریشیابی میکنن، توضیح میدن.
وقتی گفته
میشه مطلق گفته میشه معلومه اصلا اشتراک داره باید تفکیک بشه. لغوی که میگی یعنی من حیث و انه لغوی، موضوعش مشخصه. اهل لسان که میگی یعنی من حیث و انه اهل لسان، عربیان فصیح. اینا با هم من وجه داره. یعنی هر لغوی عرب فصیح نیست، هر عرب فصیحی هم لغوی نیست. تازه وقتی من حیث و انه عربیان فصیح داری مراجعه میکنی، خبر عن حسنش رو میخوام. یعنی اون چیزی که بر اساس اون سخن میگفتی. وقتی من حیث و انه لغوی مراجعه میکنی، نتیجه علمش رو میخواد که اخبار عن حدثه. یادم افتاد یه مثالی از از مرحوم مدرس افغانی نقل میکنه. خوب این مثال گوش بده، این دقیقا همون فرق. میگه کسایی با کی؟
سیبروی
این کارا نیست. خلاصه شم روی موضوعی بحث میکرده. بعد سیبروی بود، حالا اون اسمش یادم نیست. بعد با هم بحث میکردن. بعد کسایی میگفت اینجور میشه، میگفت اونجور میشه. کسایی که تشکیلات دربار گفتن که خب اون وزیر پرسید که خب ما چه میگوید درست میگید؟ ما که رشتم تو گفتن میگونه هرچی که عرب فصیح بود. کسایی رفتن دربار بود، رفتن به یه سری عرب آوردن از قواعد. بعد اونا گفتن خب تو هفته بگو، گفت اونا هم گفت هفته بگو، گفت. بعد گفتن کلوم درسته؟ گفتن القول قول کسایی. سیبا گفت قبول نیست، بگو همین چیزی که این داره میگه رو اینا بگن، چند تا جمله بگن. وقتی که نتونستن بگن خود اصلاحی شد. ببینید وقتی شما میگید لغوی، یعنی علم اللغه. این علم اللغه اخبارن حسه نیست، یه علم مثل همه علوم که رفته طرف کار کرده، یه سری استعمالات رو دیده، نقل استعمال نمی کنه، میاد رو استعمالات کار میکنه، هم خانواده‌هاشو در میاره، ریشه‌هاشو در میاره، هیئت‌هاشو به دست میاره. بعد که تو کتاب‌های لغت هست، مثلا نمی‌دونم این وزن فلانه، این وزن مثلا برای چه معنی استفاده میشه، پس این باید فلان معنی درش اشراب شده باشه، این حرف تهدیدش اینه، تو کتاب‌های لغت هست دیگه. مثلا نمی‌دونم تا دو سه روز پیش داشتم بله کی بود می‌خوندم، ابن دورید مثلا گفته بود این حرف جری که عرب برای استفاده می‌کرده مثلا وزن بود علاه. بعد اینجا موضوع که میگه، میگه موضوع له، با علاه استفاده نمیکنه. پس معلوم میشه اینجا اشراب صورت گرفته، یه چیزی در معنای موضوع اشراب شده که حرف جر لام بوده. بعد میگه اون کلمه جعله که با لام متعدی میشه. پس موضوع له معنای مجبور لهه و وز باید به جعل معنا بشه، مثل جعل و علامیه. این میشه یه بحث علم الله. وقتی رجوع میکنم به او میگم موضوع الله، یعنی چی؟ میگن این مجعول الله، این رجوع است به قول لغوی که من حیث انه عالم به لغه کار کرده به این نتیجه رسید. اما یه وقت میرم بهش میگم چی میگی؟ تو که صحبت میکنی چجوری حرف میزنی؟ حرفات من خوبه؟ یا اگه با تو این حرف بزنن چی میفهمی؟ اینجا رجوع میکنم به اخبار حسی خود اون شخص، این میشه رجوع به اهل بگید لسان. بعد بین اهل لسان با لغوی بروجه، تو همه زبان، الان فارسی، تمام کسانی که عالم به علم لغت فارسی هستن، لغت شناسن، اینا لزوماً فارس زبان نیستن و هر فارس زبانی هم عالم به علم لغت نیست. الان ما فارس زبانی عالم به علم لغت نیستیم. خب وقتی میگه قول لغوی حجته، یعنی هر آنچه که لغوی میگوید حجته بر اساس علم لغتی که داره طبیعتاً. حالا میخواد اخبار هم اسم باشه، میخواد نباشه، میخواد علای فصیح باشه، میخواد نباشه، مهم اینه که عالم به لغت. این رو قبول نمی کنیم چون در مرام منظر معصوم در امور شرعیه دیده نشده. دیده شده لغت بوده، لغوی هم بوده، رجوع بهش تو شعر و اینا هم دیدیم، ولی توی امور شرعیه نهید. اما رجوع به اهل لسان برای معنا کردن این رو قبول داریم، ولی اون علم خواهر دارن، چون اهل لسان الان به درد ما نمیخواد، اینا عرب فصیح نیستن، ولی کبراش درسته و دوره هایی هم که مورد داشته فقه هایی که تو اون دوره بودن استفاده میکردن، فقه هایی که عجم بودن مثل فضل بن شازان دیگران، وقتی میخواستن روایت رو معنا کنن به اون اعرابی که دسترسی داشتن مراجعه میکردن و این در مرام منظر مقصود بود. این دو تا کبرا با هم چیه؟ متفاوت. فهمید فرق شاء الله؟ بله.
سر
قید مندوها رو آخون فرمودن
متوجه
نمیشه، میشه که سر قید مندوها رو عرض
نکنه به یه حیثش فهم کنه در اینا به قاعده به جواز اجتماع بشه؟
امروز دیگه بحث بوده، میسلامات میفرسیم. دیروز عرض کردیم که صاحب فصول گفته تو اجتماع امروز قید مندوها باید باشه، یعنی طرف باید که راه چاره‌ای، راه فراری داشته باشه و الا اگر ممدوحه ای بگید نباشه، طرف راهی نداشته، به سوه اختیاری نبوده، انداختنش از اول اعظام زور توی زندان، زندان هم قصدیه، خواهی چاره ای نداره، تو بگو من امتناعی هم، تو نباید در مکان قصدی نماز بخونی. میگه بچه کار کنم، میگم باید نماز بخونی، تو مکان قصدی هم نباید بخونی. میگه پرواز کنم، پرواز هم که کنی که میگه فضاش قصدیه، بازم نمیشه.
خیلی اتفاقی
دیگه تو زندان نیست، اون دیگه رفته افلاک. بعد اونجا هم باید تو سجدش بشه اشکال میکنه، میگه وضع اون جبهت علل عرض باید باشه. خب این میشه تقدیم به مالایوتا، پس این باید باشه، اگه نگفتنن از باب وضوع بوده. این حرف رو دیروز خوب مرحوم آخون این رو قبول داره که اگر مندوه نباشه میشه تکلیف مالا یوتا، تو این بحثی نداره. اما حرف مرحوم آخون اینه که اون چیزی که در اجتماع امرو در این محله بحث این نیست، در اجتماع امرو بحث رو از تکلیف و بل محال یا بحث تکلیف مالا یوتا نیست، بحث رو از تکلیف المحاله، محال بحث خود تکلیف ها. چرا؟ چون بحث شما را این طوریه، یه اجتماع عاملی داریم که همه قبول دارن که چیه؟ محال، یعنی عامل واحد به شیء واحد معنون به عنوان واحد هم بکنه نهی بکنه نمیشه، چون اگه هم بکنه مصلحت غالبه داره، نهی بکنه مفسده غالبه داره، خب یه چیز نمیشه به عنوان واحد هم مصلحت غالب داشته هم مفسده غالبه داره، نمیشه داشت قلبه داشته باشه، درسته ها؟ اجتماع موردی هم که همه میگن ممکنه، خب یه عنوانی مصلحت داره، یه چیزی مصلحت داره، یه چیز دیگه مفسده غالبه داره، حالا شما هر دو رو کنار هم میآورید، خب بیاورید. اما بحث اینه که اجتماع معمولی که اون شی، اون فرد عرفاً فرد واحدی است، عرفاً وحدت وجودی داره، تشخص داره، ولی این وجود واحد معنون به دو عنوانه. حالا این معنون به دو عنوان بودن محصول به لحاظ مبادی رو حل میکنه؟ یعنی میشه مثل اجتماع موردی یا حل نمی کنه؟ میشه مثل اجتماع عاملی. این محل بحث. پس اونی که ما تو اجتماع امرونهی داریم بحث می کنیم رو خودمون از تکلیف و محاله. در این حیثیت بحث چه اهمیتی داره که این مندوه داشته باشه یا بگید نداشته باشه؟ حتی اگه مندوه هم نداشت ما میتونیم جوازی بشویم و بگوییم اینجا از تکلیف المحال نیست، اما طبیعتاً اگر قرار باشه به امتثال نهایی کشیده بشه خب باید قدرت هم داشته باشه، کمان که سایرش متعامن باید باشه، یعنی بلوغم باید باشه، عقلم باید باشه، بقیه باید باشه، اگه شروط خاصه داره اونم باید باشه. اونا سر جای خودش تو ظرف امتثال هست، شما امتثال کنی مطلوب مولا رو بیاوری اینا میاد. ولی ما توی اجتماع از این حیث بحث نمی کنیم، ما از حیث از تکلیف و محال بحث می کنیم. و یعید و این سخن را که حتی اشاعره ای هم که تکلیف محال را ممکن می دانند تو اجتماع وارد این بحث می شه که اینجا تکلیف محال هست یا نیست. اگر بحث تکلیف بین محال بود اشاره ورود نمی کرد اصلا، چون اشاره که تکلیف محال را محال نمی دانند. این بایدش این ریشه بحثه. پس بله در مقام فعلیت شما بخواهید بالفعل کار رو انجام بدید، خب طبیعتا باید قدرت هم داشته باشید، باید مندوه هم باشید، کما اینکه شروط عام و خاص دیگر هم باید باشید. ولی ما این حیثیت محط بحثمون نیست. اونی که تو اجتماع های بحثه همون بحث صغروی است که مثل اجتماع عاملی است مثل اجتماع موردی است.
تکلیف
محال، ولی
اگر
الحاقش من
به
تکلیف محال نه،
تکلیف به محال میشه دیگه، اگه به عامل بشه، ولی به موردی
تکلیف خود ممکن
تکلیف به محال میشه دیگه.
نه نه موردی که تکلیف به محال نیست آجا. اجتماع عاملی از تکلیف فل محاله، اجتماع موردی از تکلیف فل ممکن، درست شد؟ خودش. اما حالا به اون متعلقش چجوری میشه؟ نه تو عاملی بودن نافته چجوری میشه، نه تو موردی بودن نافته چجوری میشه. اینجا خود استحال و امکان وصف تکلیفه، اما متعلقش قدرت داشته باشه تکلیف بل ممکنه، نداشته باشه تکلیف بل بگو محاله. تو معنای اجتماع موردی نخوابیده قدرت بر امتثال، نخوابیده بلوغ، نخوابیده عقل. اجتماع موردی فقط اینه که تضادی نیست، اجتماع زدانی نیست. چرا که شی دو فرد، دو فرد است در حقیقت یا دو ادمان است، یکی مصلحت غالب در یکی مصلحت غالب در.
اینو گویا اگه فقط اجتماع عامله بشه بحث تکلیف محال میشه.
نه تکلیف فل محال بحث متشن همینه فقط. ما بخواییم تکلیف محال هست یا نیست، اما تکلیف بل محال که محل بحث نیست. الان اجتماع معمولی ممکنه تکلیف بل محال باشه، ممکنه نباشه. برمیگرده به اینکه قدرت بر امتثال طرف داره یا نداره، اون متعلق مقدور است و مقدور است. ما تو این بحث به این کار نداریم که متعلق مقدور یا مقدور است، حالا یا مبدا یا منتهی. اگر میخواید بگید درسته، منتهی رو همونجور که من از اول معنا کردم، نه منتهی رو معنا کنید به مقام فعلیت امتثال. اگر به فعلیت امتثال معنا کنید نه اون محل بحث نیست. اگر به اون لحاظ معنا کنید تحقق مصلحت و مفسده، اون چرا محل بحث.
میشه
ما
این
نزاد به هم همین فرق داره. شما چی شد؟ پس تو موردی هم با نداریم که تکلیف به محال نیست، او یه وقت نزاگانی
اون اصلا دوتاشون
تکلیف
به حالی یا تکلیف ممکنه
تکلیف
محال. اصلا وقتی که
دوتاشون
ما رو امتصال
بگیم درست دم باقا به جهل و انشاءالله
هر نماز کنگیم اجتماع معنایی تو مقام فعلیت، یعنی تو مقام تنجیز نیست، تو مقام انشاست
مثلا. بله آره. ولی اون امتثال هم دیروز آخر جلسه شما گفتید وقت نشد توضیح بدم. بعضی امتثال رو که معنا کردن از اول که معنا کردن، امتثال رو به همون تنجیز و تعذیر معنا کردن به این معنا. اگه این باشه این مرتبه تو اجتماع معنایی نیست. مثلا آغازی ها اینجوری معنا کرده، آیه حکیم اینجوری معنا کرده، مبتدرا اینجوری معنا کرده. اگه اونطوری میخواد معنا کنه اون محل بحث، اون تغییر به محال. یه واسه یه دیگه به همون تحقق مصلحت و مفسده یا قایت جر معنا کرد. اگه اون چون
دو تاش کردن دیگه، شما اگه
میگید
یه قایت
جر داریم،
یه مبدل
داریم، یه قایت داریم، یه علت قایی داریم، یه قایت داریم، دو
تاش.
نه علت قایی با قایت
یکی تصورش یکیش وجودشه.
پس دو تاش
گفتن دو تاش فایده نداره. یعنی به
همون
دوتا چیز رو میگن که این بتونه یه
تحصیل داره. یه علت غایی داریم، یه غایت داریم. علت غایی تقدم داره، غایت تأخر داره، دوتا. حالا شما بخواهیم اونطوری بگی بگو، ولی این که بگی که اینها یکی هم داره یکی نیست داره. در حال علت غایی تصور تقدم داره، غایت تحقق مؤخر.
من بگم یکی هم میگم تأثیر غیر همین نمیتونم بذارم در مانعیت، یعنی محال شدن.
حالا این جا خودش حالا تصدیق نمی کنم چون موافق نیستم، ولی باید بحث میشه یا اون باشه واسه خارج که کدام تقریب بلید. ما اینجا داریم کفایه بگیم، میخواییم آخوند نمارد کنیم گلونگاهی به شما نشون بدیم که این امتس این موادی که معلومه تضاد به لحاظ منتهایی که میگن دو جور تفسیر شده، یه تفسیرش مال امتصال همون بالفعله، یه تفسیر دیگه هست که مال امتصال نیست غایت جهله، که اون اگر بگی داخل بحث اینو بگی نیست. حالا کدام تفسیر بهتره اون دیگه بماند، حالا یه تو خارج هم مثلا تو کلاس راهنماتون سرش بحث کنید، ما دیگه وارد نشیم دیگه. خب اینو تطبیق کنیم بعد بحث بعدی رو بخونیم بوز. ولیکن نه تحقیق مع ذلك، با این ادعایی که جناب صاحب اصول کرده اینه که معتبر نیست که مندوهه در اون چه که مهم است از محل نزاع. من بیانه که محل نزاع ما هو المهم فی محل نزاع چیه؟ من لزوم المحال، معنیده که محال لازم میاد یا بگید نمیاد، و هوه اینه که اون محال اجتماع حکمین متضاد در اینه. این محل بحث ماست، ما با این کار داریم که اینجا اجتماع زدان هستن. حالا اجتماع زدان محاله، بله چرا محاله؟ احکام که اعتباری هست، احکام اعتباری هست، ولی اعتباری محض بگید نیستن، مجرد فرض نیستن، مبتنی بر مسائل و مقاصد واقعیان، و هدف از این جرها هم تحقق مصالح و مفاسد واقعی است، یعنی غایتشون واقعی. نه نه اعتباری باشه، اعتبار
واجب و تعریف حرام نمیتونیم وقتی چیز اعتبار میکنیم واجب همون اعتبار
فرض محال که محال نیست، حتی اگر محال زدان باشه فرض محال محال نیست، لذا اعتباری محض مجرد فرض. هر چیز
محال محالی است، ولی بالاخره فرض محالیه، اون مورد محاله
باشه،
شما میتونید اینکه میگم فرض محال محالی دارم میتونید تصورش کنید،
همین کافی
میدونید تصورش کنید، اما در خارج محال
همین تو اعتبار کافی، چون اعتبار تصور تحقق میشه تکوین، اعتبار همون تصور همون فرضه. وقتی شما میرید انجام میدید یه اون اعتباری است. الان نمازی که شما تو خارج میخونید که اعتباری نیست،
نگیم فرد، نگیم مثلا خودش محاله، اعتبارش محاله، بگیم مثلا خلفه، اسم محال
نگیم، اعتبار خلف نیست،
نه. بگیم خلفه، خلف
اعتبارش خلفیه،
اعتبارش خلف نیست، بگیم خودش، نگیم اجتماع این دوتا مستلزم محاله، بگیم خلفه،
خودش خلف نیست،
خلف اعتباره.
بابا خلف اعتباره یعنی چی؟
یعنی که ما اگه چیز اعتبار میکنیم واجبه یعنی چی؟ معنی چیه؟ یعنی ما اینو لحاظش کردیم که
فرض وجوب کرد
جواز چیز نداره، یعنی جواز
فرض اعتبار فرض فرض وجوب کرد، فرض عدم جواز کرد. اون برد مثلا اگر اعتبار حرمت بکنم اعتبار وجوب بکنم فرض لزوم کرد، فرض لزوم فعل با فرض لزوم ترک منافاتی نداره. اونی که مشکل
باید
نه فرض دیگه،
خلف فرض نیست،
فرض
فرض کنیم که واجبه دیگه، نمیتونیم فرض کنیم حرام،
فرضشو که میتونیم بکنیم،
فرض مقرر محالی خودت گفت.
اونی که نمیتونی ببین، شما میدونی تو ذهنت اینه که این اعتباری ناخودآگاهه، اعتباری محض نیست، به همین خاطر میری به سمت تکوین، اصطلاح از تکوین میاری. این که نمیتونی واسه اینه که من وقتی میگم فرض میکنم وجوب را، یکی به لحاظ موادیه یعنی جمع مسند غالبه است، یکی به لحاظ منتهی که شما باید ببینید چیکار کنی انجام بدی تا اون مسند محقق بشه. بعد اگه از اون برم بخوام فرض بکنم بگو حرمت را، این شما نمیتونی بری اونو انجام بدی و مسند غالبه نخواهد داشت، مفسده غالبه خواهد داشت، اینه که باعث ایجاد اون خلف میشه. بله دو تا
فرض کنیم مثلا نمره آقا 20 نمیتونید همون لحظه فرض کنیم نمره هم آقا 19،
فرضش اشکال نداره، فرض نمیخواد بابا، فرض محاله، خود فرض که محال نیست، فرض
نمیشه،
فرض نمیشه، نمیدونم که اشتباه درزه نمیتصاب، اون استاخ شد تو ذهن شما بابا جان، اجتماع فرض میشه، متعلق فرض محاله، فعلا ما راجب اشتباه درزه حرف بزنیم، اگر ما اجتماع نریزم نمیتونستیم فرض کنیم، نمیتونیم راجبش حرف بزنیم. اصلا همین که شما میگی اجتماع و نقیزه اینه محالا دیده شما ده تصور کردیم،
مشترک البروده
چی؟
مشترک البروده
یعنی چی؟
یعنی که این همه اشکالی که شما میگی فرضش داره میکنه تو اگر تکوینی هم بود میتونستی فرض کنی.
خب بله، اما وقتی که میگی تکوینیه من با فرض کار ندارم، تکوین رو کار دارم. وقتی میگی اعتباری یعنی با فرض کار دارم، همه حرف همینه. لذا علت این که ما در احکام بذار پس حالا کل مطلب از کامیه و پارسال متعرانه که امسا مدن، علت این که ما این قوانین فلسفی یا منطقی رو میتونیم توی احکام پیاده بکنیم، علتش اینه که اینا فرض خالی یا اعتباری محض نیستن، اعتباریاتی هستن که مبتنی بر واقع و منتهی به واقع. یعنی اون حیثیت تکوینیش هم برای اون مهمه. اگر حیثیت تکوینی مهم بگید نبود و صرف فرض بود، صرف فرض اشکال نداشت. اینه که یاد گرفتی اون موقع این نکته رو متوجه میشیم که ورود قواعد فلسفیه در تمام مباحث اصولی درست نیست، خارج کردنش هم باز از تمام مباحث اصولی اونم درست نیست. شما باید اون حیثیت تکوینش رو ببینید. حالا چه به لحاظ مبادی چه به لحاظ منتا، اگر به لحاظ اون حیثیت تکوینی میتونست این قواعد بیاد، ورودش اینه باید بیاد، نمیتونست بیاد نباید بیاد. مثال بزنم روشن میشه. همینجا وجوب و حرمت برای شارع صرف فرض وجوب و فرض و حرمت که نیست، بلکه قرار فرض وجوبی است که پشتوانش مصلحت ملزم است، فرض حرمتی است که پشتش مفسده ملزم است، فرض وجوبی است که غایتش انجام دادن، فرض حرمتی است که غایتش مطلوبیت بگید هر که. خب من نمیتوانم در این حال که مطلوب است انجام مطلوب بشود ترک در شیء واحد، خلف اینه، تناقض دور، این هم خلف هم دور هم تناقض اینجاست. اینجا بس این قاعده درست، اجرای قاعده استحاله اجتماع زدان اینجا جا داره. چرا؟ چون به لحاظ اون تکوینش این قانون چی میشد؟ جاری میشد. اما مثلا توی علم میخوایم ببینیم آقا علم موضوع میخواد یا نمیخواد، کسی بگوید ولی آخوند این نیست، نه که با آخوند نسبت دادن درست نیست، ولی اگر کسی بگوید که چون الواحد لا یستر الا عن واحد، پس علم واحد لا یستر الا از موضوع واحد، میگیم این درست نیست. چرا؟ به خاطر اینکه قاعده الواحد به نام سنخیت، سنخیت بین علت و بگید معلوم. این که موضوع یک علم واحد باشد یا دوتا باشد، این در امر تکوینی سنخیت بین علت و معلول تغییر ایجاد نمی کنید. این طوریست که اگر دوتا شد قانون سنخیت به هم بخوره، یکی شد سنخیت به هم نخوره، چون سنخیت اینه. الان مثلا اگر من یک کمالی داشته باشم، معلولی که ایجاد میکنم اونم باید از همون سنخ کمال داشته باشه. اگر من از یه سنخ کمالی بگید بی بهرم، خب معلولم نمیتونه اون سنخ کمال را بگید ندارم، چون یه فازه کنم میشه قانون سنخیت. سنخیت مشابهت نیست. خب الان تو الواحد و تو بحث موضوع علم چنین اتفاقی نمیفته. لذا قاعده الواحد که قاعده فلسفی است، اجراش تو بحث موضوع علم کار درستی نیست. این ضابطه کلی ماجرا است. عدم وارد کردن درست نیست، عدم هم خارج کردن درست نیست. باید مورد با مورد دید، چون اینها مجرد فرض نیستن، فرضهایی هستن که با تکوین مرتبطن. باید میتونی حیثیت تکوینیش اون قانون بیاد یا
نه.
الان اینجا که بحث اجتماع زدانه تو حیثیت تکوینیش میاد، چون یه طرف میگی واجب یعنی پشتش چی بوده؟ حالا بیایی بگی حرام یعنی پشتش چیه؟ نمیشه. اگه مصلحت ملزم است، مصلحت غالب است، پس دیگه مفسده غالبه نیست. این حرفت با حرف قبلی جور در نمیاد. یا وقتی میگی واجب یعنی غایتش چیه؟ انجام بده. تو همون شیء واحد بیای بگی حرام بایدش چیه؟ انجام نمیشه. اینا مجرد فرض است. پس اینجا قانون اجتماع زدان به لحاظ جنبه تکوینیش میاد و چون میاد اجرای قاعده درسته، اونجا درست نیست. این کلیت من روشن آقایی؟
اینجا هم شما مصدر مصدر رو گفتی، خود من گفتی بعد امتصال هم گفتی، اصلا فرض کنه که توی خود من
امتصال نمیدم، تحقق دیگه اون قایت
نه اون مقام سوم که محل بحث است.
نه الان اراده اینجا جاش کجاست یا حکوگوز جاش کجاست؟ این خودش اراده و حکوگوز به نظر آخون نیست نه؟
حکم اراده و بغوز نیست
و برنده بعد داریم خود حکم اراده و اراده هست نه؟
خب اونا اراده رو مثل ما بنا نمی کنن. اراده اگه ارادت الله مد نظره اون از اجزای علت تامه حکمه. یعنی وقتی که مولایس رو حکم میکنه معنیش اینه که اراده تشریعی کرده اون عمل رو. یا شما وقتی حکم میکنی برای دیگران یعنی اراده کردی که دیگران اون کار رو چیکار کنن؟ بگو انجام بدن. لذا اراده یکی از اجزای علت تامه حکمه. آخوندم همینه نه تا اینجاش تا اینجاش همینه. اون تفاوت تو بعده که خب انشا همین اراده نسبت به انشا جزء علت است. حالا فعلیت حکم چیه؟ این انشا حکم بود دیگه. مرحله فعلیت چیه؟ آخوند میگه تعلق اراده مولا به فعل عبد. درست شد؟
میگه اراده مولا به انشا،
اراده مولا آره به انشا که متعلقش فعل غیره.
اونایی که تو خود اراده میگن که تو خود انشا میگن تعلق اراده به فعل عبده.
نه انشا تعلقه، انشا تعلق به فعل عبد. اینا تو انشا نمیگن، اینا آخوند اینا تو فعلیت میگن.
باشه مثلا مثل آقای خود تو انشا میگن نمیگن. اونایی که تنجید و فعلیت رو به همین تو انشا میگن دیگه.
تنجید و فعلیت که آخوند هم غیر هم نمیگن. تو فعلیت دو تا میکنه، فعلیت من جمعی جهات که میشه همون تنجید، فعلیت من بعض جهات. ببین فعلیت های خوینا معنا میکنن به تحقق شروط حکم در مکلف خارج. آخوند اینا معنا میکنن به تعلق اراده مولا به فعل عبد. این اختلاف تو معنای فعلیت. درست شد؟ نه تو خود انشا. انشا جعل اشاره است وجوبی را یا حرمتی را برای غیر که اراده تشکیل.
معنی انشا در حقیقت اراده فعل غیر هست یا نیست به نظر خوینا؟
هست. منتها اراده علت تامه نیست، جزء علت است.
خب تو همونجا این تضاد تضاد خود اراده نمیشه بگیم اراده تضاد داره؟ نگه که صرفا یه امر اعتباریه و مثلا چون مذهب و مسجد منشأ انشا داشت نمیشه.
چون اراده دوباره تکوینیه، شما همون رو داره میگی. خب تا به لحاظ به جای مسجد و منشأ داری اراده رو میخواه شما
و
حاکم. خب دیگه
اعتبار توش استعاله نیست، باید ربطش بدید به تکوین. یکی از شروط ارتباط به تکوین اراده است.
خود حکم
چیز داره؟ خود حکم اراده نیست. خود حکم اراده نیست. اراده علت خود حکم چه وجوب حرمت. اما اینکه این وجوب یا حرمت میاد علت میخواد. یکی از اجزای علتش اراده مولاست. آره دیگه. بخونیم این قسمت رو. ولیکن نه تحقیق اینه که معتبر نیست ممدوحه در اون چی که مهمه که زمان و محال چیه اجتماع حکمان متضاد بینه. توضیح دادن چون این احکام مجرد فرض بگید نیستن مرتبط با تکوینن، به لحاظ اون حیثیت تکوینیشون اجتماع زدان جاری میشه. در نتیجه اجرای این قانون اینجا هیچ طوری نیست. بله اگر یه قاعده فلسفی بود که به لحاظ اون حیثیت تکوینی جاری نمیشد، مثل الواحد مثلا تو موضوع اجرای اون قاعده طبیعتا درست نخواهد. خب او عدم لزومه این نتو کجاست؟ هم و عدم جدوا نخونده من لزوم المحال و من عدم الجدوا. بگی فایده ای ندارد که مورد کی؟ این حکمین متضادین. فایده ای ندارد که مورد حکمین متضادین موجه بشود به وجهین، یعنی به عنوانین. این که مورد اونها موجه به دو عنوان باشه فایده ای ندارد در دفع قاعده اجتماع ضده. که اگه اینو گفتی جوازی میشه یا امتناعی؟
امتناعی
امتناعی میشه دیگه. اگه گفتی این تعدد عناوین محضور اجتماع ضدان رو برطرف بگید نمی کنه، یعنی اجتماع مأموری را ملحق کرده ای به اجتماع آمری و این یعنی امتناع. آیا این جوریست؟ او عدم لزومه، یعنی عدم لزومه محال، حتی اون لزوم محال بالاست. مهم در معنی که محال لازم میاد که بشه اجتماع آمری، مثل اجتماع آمری بشه، یا محال لازم نمیاد و اینکه تعدد وجه یعنی تعدد عنوان یجدی یعنی یفید در دفع قائله اجتماع زدن. قائله اجتماع زدن با تعدد عنوان هم میشه که اگر اینو بگی میشه چی؟ جوازی میشه. خب لا یتفاوت در زالک، یعنی در چی؟ در این محل نزاع، در این که تعدد عنوان مشکل اجتماع زندگی را حل می کند یا نمی کند، لا یتفاوت در این محل نزاع اصلا وجود مندوهه یا عدم مندوهه، با این عوض نمیشه. و لزوم و تکلیف بالمحال در صورتی که مندوهه نباشن، این محظور آخر، محظور خبر اون لزوم، لزوم مبتاز، لزوم تکلیف محال بدون مندوه این محظور دیگری است که لا دخل برای محظور دیگر در این نظام. اینجا باید این تکلیف محال هست یا نیست، مثل اجتماع آمری یا مثل اجتماع موردی. حالا در مقام امتثال طبیعتا شرایط دیگه هم میاد، یکیش قدرته، خب بله اون سر جا خودش، به بحث اینجا کاری نداره. بله لابد من اعتبار کی؟ مندوهه در حکم بالجواز فعلا. اونجایی که راجع به مقام فعلیت داری سخن میگی، خب مندوه هم میاد، بلوغ هم میاد، عقل هم میاد، همه اینا میاد. لابد از اعتبار مندوهه در حکم جواز فعلا برای کسانی که معتقدن که تکلیف بالمحال محظور دارن و محال است، که کل ادبیه همین رو قائلن دیگه، مقابل اشاعره، اشاعره تکلیف محال را ممکن میدونن، ادبیه محال، که فقط هم تو مقام فعلیت بحث مندوهه نیست. کما رب ما لابد من اعتبار امر آخر کل بلوغ و العقل، اینا هم باید معتبر باشن در حکم به
جواز
کذالک، یعنی فعلا، کذالک فعلا ایزن، یعنی همانطور که مندوهه معتبر است، همانطور در مقام فعلیت مندوهه معتبر، چون مندوهه مال قدرته، اونا هم به لحاظ بلوغ اونا معتبر. خلاصه لا وجه برای اعتبار مندوهه مگر به جهت قدرت بر امتثال و عدم لزوم تکلیف بل محال، از این جهت. ولا دخل برای کی؟ اعتبار مندوهه در اون چه که محظور در مقام است، من بیان محظور در مقامه، محظور اون چیه؟ تکلیف فل محال است، نه تکلیف بل محال. فهم وقت روشن این تنبیه هفتم هم راحته، دو تا توهم من میگم شما نقل کنید، یک مال صاحب فصول، یک شما مال میرزا قومیه. حالا کدوم مال صاحب فصول، کدوم میرزا قومی یادم نیست، ولی یکیش تو فصول، یکیش تو قوانین. یه گروه گفتن که اینا رو نقل کرده بودن، یه گروه گفتن که اگر کسی گفت احکام به عنوان تعلق گرفته، بعد وارد این بحث میشه که ما در اجتماع جائزه یا ممتنه، ولی اگر کسی گفت حکم به معنون تعلق گرفته، حتما باید امتنایی میشه، چون معنون واحده و واحد که شد نمیشه که هم عمد داشته باشه هم نقل داشته باشه. یه سری رو همین رو میشین نقل کنی؟ یه بار دیگه گفته اگر عمد بگیم به عنوان خورده، اینجا بحث میشه که حالا جوازی بشیم یا امتنایی بشیم، ولی اگر بگیم هم به معنون خورده، اینجا دیگه بحثی نداره، قطعا باید امتنایی بشیم، چون معنون واحده و واحد نمیتونه هم معمول به باشه هم معنی داره.
واحد
این
دوتا
حیثیت
داره،
خب
بگیم
ممکنه شما بگیم به معنون خورده، ولی قائل باشی که تعدد عنوان موجب تعدد مثل مرحوم دائری، خب بازم جوازه میشین. اگر شما گفت، پس اینطور نیست که هر کی گفت به معنون خورده قائل بشود به امتناع، نه، ممکنه بگه به معنون خورده ولی در این حال قائل به جواز بشه، اینطور نیست که تمام بشه. چی؟
بایدش
بردیگه دیگه، بایدش بردیگه دیگه، اما یه توهم دومی هم هست، گفته اگر کسی قائل به تعلق حکم به عنوان بشود جوازی میشه، قائل به تعلق حکم به معنون بشود امتناع شد، قبل میگفت به عنوان تعلق بگیره محل بحث میشه، این گفته به عنوان تعلق بگیره قطعا جوازی، ولی اون تیکه دومش مثل توهم اوله، اگر به معنون تعلق بگیره قطعا امتناعی. اینو چی میگی؟
اینم سرعت کرده همون جوازی که اولش هم سرعت کرده بهش
ممکنه
تعدد ها همون غیر از این که همون اشکالی که اولی گفتیم اینجا هم بدیم که دوم وارده، یعنی اگر به معنورم تعلق بگیره باید بریم تعدد عنوان رو موجب تعدد معنور میداند یا نمیداند. تو تیکه اول هم که میگه به عنوان خورده، خب باید بریم عنوان رو بگیره باید به معنور سرایت کرده یا نکرده. مثل ناینا اول میگن به عنوان خورده، بعد میگن به معنور سرایت کرده، بعد میگن تعدد عنوان موجب تعدد معنور. این طوری هم هست. نزا هیچ کمه این توهم ها درست نیست. یه نکته کوچیک تو عبارت از اون جای دیگه هم نیست، باید یه توضیح بدم. این که میگیم تعدد عنوان موجب تعدد معنون، حالا ما که نمیگیم، ولی اونایی هم که میگن تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه، این رو قبول دارن که این شیء خارجی عرفنیه وجوده. نمیخوام بگن این وجودی دفعه مثلا میشه دوتا تو یه دفعه مثلا پخش میشه، نه یه وجوده. این وجود دو فرد دو طبیعت، دو حیثیت داره، مهیز به دو حیثه. وقتی میگن تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه، اینو ناینی خوب توضیح داده، خودش قائل بوده و البته آغازی هم خوب نقد کرده، هم فواید اگه نگاه کنید دو تا شرفاشون هست. اونایی که میگن تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه، وحدت عرفی معنون در خارج رو قبول دارن. نمیخوام بگن در خارج عرف هم دو تا، میخوام بگم که اون واحد مهیز به دو حیثه، معنون به دو عنوانه. دقت میکنید چی میگم؟ حرفشون. و اگر کسی اینو از ریشه قبول نداشته باشه بگه مثلا معنون به دو عنوان و مهیز به دو حیثه، این حرفا رو من کاری ندارم، من عرفاً یکی خلاص، این دیگه اصلا واسهش فرق نمیکنه که ام به عنوان خورده باشه یا به معنون سرایت بکنه یا نکنه. اگه کسی مهیز بودن و معنون بودن اینا رو بگه اهمیت نداره، که در هر دو صورت باید امتناعی بشه. اما کسانی که براشون مهیز بودن و معنون بودن و اینا مهم است، بحث میکنن که به عنوان خورده یا به معنون، و تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشود یا نمیشود. پس این تو ذهنتون باشه، اونایی هم که مقالم تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه، وحدت عرفی و تشخص شیء خارجی رو قبول دارن. منطقه اون مهیز به دو حیث بودن و ذو حیثیت بودن را مؤثر در رفع محظور اجتماع ضدان میدونه. اینم این نکته. بله
قبل از فهمید
که این کسی اینو قبول نداشته باشه،
حتی اگه
ام به عنوان خورده
باشه باید به امتناع
بکنه. آره دیگه، اگه کسی بگه مهیز اینا رو من کار ندارم، من یه همون وحدت عرفی رو قبول. خب وحدت عرفی این چیه؟ حالا دو تا عنوان باشه یا صد تا عنوان باشه، چیز واحد را نمیتواند هم محقق مصلحت غالبه باشد اگه مهیج بود قبول نکنه، هم محقق مفسده غالبه باشه. البته اگه کسی رو قبول نکنه دقت کنید متوجه میشید که عنوان خورده اون عنوان رو عنوان مشیر دیده، نه اون طبیعت خارج دیده که اونا میگن. اون کسی که داره میگه طبیعت خارج دیده، از اول بحث مهیج به حیثیت رو امکانش رو قائله. این هم بخونیم. ربما یتوهم، این توهمات بخش عمده ای از وقت ما را در همه علوم میگیرد. قولش مطرح شده اما قائلی پیدا نکردم. من علایان این بحث تو کتاب‌های قدیمی هم مطرح بوده که تعدد موجب تعدد میشه یا نمیشه، اما حالا قائل میشده کسی من سراغ ندارم که یعنی بگم موجب میشه اونجوری که ناینا قائل شده. حالا این بعد بررسی بشه دیگه. آره نه این احتمال ممکنه، یعنی بگیم اونا از حیث قائلین سخن گفتن، از حیث امکان احتمالا سخن نگفتن، و اینم ساعت بشه که اونور قائل نداشته. این خوبه، منتها هر دو اینا اثبات میخواد. همین که اونا از نظر قائلین سخن میگفتن نه از نظر احتمالات، این باید بررسی کنیم. یه بار نزاهایی که فصول میگره ببینیم اینجوری هست یا نه. و این که قائلم نداشته، من قائلی هم سراغ ندارم، ولی خب باید گشت. ربم ثمره داده، نه این دفاعی میشه از فصول. ربما یتوهم تارتن، که نزا در جواز امتناع و مبتنی است بر قائل شدن به تعلق احکام به طبایع، یعنی اگه گفتیم به طبیعت خورده بحث شروع میشه. اما امتناع بنابر قول به تعلق احکام به افراد، این فلا یکاد و یخفا، این دیگه مسلمه، جای پنهان شدن نه. ضرورت ضرورت علت کیه؟ چرا لا یکاد و یخفا؟ چون اگر شما گفتید به افراد خورده، لازم میاد تعلق دو تا حکم، یه وجوب و مثلا یه حرمت، به یه واحد متشخص، واحد شخصی، ولو اون واحد شخصی دو تا عنوان داشته، زاوچه این زاعنوانه این ولو دو عنوان داشته باشه، علا حاضر قول، یعنی بنابرای کدوم قول؟ تعلق احکام به افراد، علا حاضر قول متعلق به کیه؟ لزومه، ضرورت لزوم تعلق دو حکم به یه واحد متشخص بنابر قول به تعلق احکام به افراد. روشن؟ متعلق به لزوم.
اگر هرچند دو بچه داشته باشه ولی بالاخره
اونا یکشون، اینا همون چیزایی که باید بحث کنیم و بهش خواهیم ما قبول نداریم البته، ولی آخون قائله که اینا رو میرسیم. نه ما بگیم نه، مولا طبیعت سلاطیه رو میخواد، طبیعت قسمیه رو نمیخواد، این قرض قول است.
نه
حالا در خارج یه فرده یا ده فرد،
نه به مبنای این قول بگیم که احکام به عین واحد شخصی رسیدن،
نه عین واحد شخصی که میرسن، اما بحث اینه که این عین واحد شخصی معنون به دو عنوانه، یعنی کسی هم که میگه تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه، نمیگه که این واحد شخصی نیست، این واحد شخصی هست، مونتا این واحد متشخص معنون به دو عنوانه،
معنون به دو عنوانه، معنون به دو، هم مصلحت داره هم مفسده،
یه معنونش مصلحت داره یه معنونش مفسده داره،
ولی بالاخره مولا یه دونشو باید بخواد، نمیتونه دو تاشو هم زرش کنه.
نه دیگه، اگر بگی ببین یه وقت شما بگی مولا به افراد کار داره، کاری به معنون نداره، اگه این باشه چه احکام به عناوین بخورن چه به معنون بخورن باید امتنایی بشه، که تو عبارت آخوند هم هست، اینی که امتنایی میشن یه عده جوازی میشن، چون اینطوری نگاه نمی کنن، یه عده که میگن به عنوان خورده میگن اون طبیعت ها مهمه، اونا هم که میگن به معنون خورده میگن معنون اون طبیعت مهمه، نه فرد، فرد یکی بیشتر نیست. اگر کسی بگه معنون به دو عنوان بودن دو وجه بودن یا مهم نیست، اون چیزی که مهم است فرد است و این فرد هم متشخص است. اگر کسی اینو بگه، نمیدونم کسی بگه یا نه، ولی اگر کسی چنین حرفی بزنه کلا ابتدای میشه،
واسه توهم نیست.
نه آخه همه که اینطور نمیگن شیخ،
ما اومدیم به اشکال مبنای جواب،
نه همه اینطور نمیگن، خب واسه اینکه کسی قائل نیست، اگر کسی چنین، آخه ببین داره میگه اگر کسی قائل شد به طبیعت نزاعت میشه، اگر گفت به طبیعت نخورده معنون خورده نزا مطرح نمیشه، ما میگیم اگر طرف بگه معنون بودن و مهیس بودن مطرح نیست، فرد کار داره چه به عنوان بخوره چه به معنون باید قائل به امتناع بشه، اینطور نیست که بگه در عنوانش نزا هست در معنونش نزا نیست، در هر دوستش باید نمیشه. اگه مهیس بودن به دو حیث براش مهمه که مشهور براشون مهمه، اون موقع این بحث میش میاد که خود اون عنوان مهمه یا اون معنون مهمه،
باید محل نزاع میشه، ولی خب ما باید ملاکی که باید به امتناع و باید به جواب بشه، ما فقط تعدد عنوان ندونیم، این که آیا حیثیت
فقط تعدد عنوان نمیدونیم، تعدد متعلق میدونیم، بحث سر اینه، اگه عنوانم بگیم یعنی تعدد عنوانی که موجب تعدد متعلق بشه که بشه مثل اشتباه موردی، معنونم بدونیم معنون تعددی که باعث تعدد متعلق بشه، این میشه ابتدایی، و کسی که قالب تعدد متعلق نشه میشه جوازه، اما این کسی از اول میگه متعلق واحد متشخصه نه معنون، اصلا معنون و مهیس اینا مهم نیست، اگه این باشه کلا باید امتنایی بشه که تو کلام آخوندم بیان. و اخرى توهم دوم این است، حالا یادم نیست کدوم مال فصول کدوم مال قوانین باید اومده، ان القول بالجواز مبنی یا القول بالتبایع، اون میگه اگه طبیعتی باشه نزاع شروع میشه، این میگه اگه طبیعتی باشه باید قائل به جواز بشه، چون متعدد میشه متعلق همون نهی ذاتن علیه، یعنی علا کی؟ کدوم قول؟ قول به تعلق به تبایه. و این اتحادا اون دو طبیعت وجودن. خب باشن، این میگه آقا طبیعت مهمه، طبیعت هم درست. اما ول قول و بل امتناع، این اتفاق کجاست؟ ان القول بالجواز، ان القول بالجواز مبنی على القول بالتباين، و ان القول بالامتناع مبنی على القول بالافراد. الاتحاد متعلق این مأمور به و منهی عن شخصا خارجا، و اینکه این متعلق فرد واحد. دقت کنید تو جانب افراد مثلا گفتن جفتشون گفتن اگر متعلق حکم معنون باشه ما باید چی بشیم؟ امتنایی بشیم. تو طرف طبیعت بود که ما هم اختلاف کردن. آخوندم میبره همون وقت میگه تو اگه متعلق را معنونم بدانی لزومن امتنایی نیستی، لزومن امتنایی نیستی، به این بند که تعدد عنوان را موجب تعدد معنون بدانی یا ندانی. اگه بگی این تعدد عنوان باعث بود تحیز دوگانه در معنون میشود، جوازی میشی. بگی نمیشود، امتنایی میشی. ولو این معنون های متعدد واحد متشخص به خارج
فرض مسئله نیست
چی؟ اصلا
چون فرق میگه
که شرط نیست،
اصلا عنوان اصلا وجود نداره.
پس
اصلا عنوان اصلا کاملا مشیده.
ببینید یا میگه هم به عنوان خورده یا میگه معنون خورده دیگه.
میگه معنون
معنون که فرد نیست، فرد واحده، اما این فرد واحد معنون به دو عنوانه. این معنون به دو عنوان بودن در این فرد واحد دو معنون درست میکنه یا در فرد واحد دو معنون درست نمیکنه؟ بحث سری انت خبیرون به این که هر دو توهم فاسدن. چون تعدد عنوان اگر مفید باشد، یعنی به گونه ای باشد که ضرر نخورد با تعدد عنوان به اتحاد به اصل وجود و ایجاد، چون وجود و ایجاد که دوتا نمیشه، یه وجوده و یک ایجاد داره، ایجاد به لحاظ فاعلش میگن، وجود به لحاظ قابل میگن، تفاوتشون حیثیه. اگر این تعدد عنوان مفیده، یعنی شما میگی اون فرق واسه ما مهم نیست، این تعدد وجه مفید خواهد بود ولو بنابر قول به تعلق به افراد. چرا که موجود خارجی وقتی موجه شد به وجهن، این معنون شد به عنوانه، که هر که یکون و فردن به کل من طبیعت این، هم معنون شد برای طبیعت مأمورون به، هم معنون شد برای طبیعت منهیون. این یعنی تعدد عناوین موجب تعدد معنون شد. اگه کسی اینو بگه اون فرد واحده مجمع می شود برای دو فردی که موجود شدن به وجود واحد، در نتیجه همانطور که وحدت وجود به تعدد دو طبیعت ضربه نمیزد بنابرای که تعلق احکام طبیعت باشه، لا یزر رو کی وحدت این وجود خارجی به این که مجمع اثنین باشه، چرا که اون مجمع مصداق و فرد برای هر یک دو طبیعت باشه. و الا اگه اون چیزی که تو ذهن آقا بود که آقا این یه فرده و چون یه فرده دیگه معنون و مهیس و این حرفا رو من کاری ندارم، اگه اینو بگی چه تعلق به عنوان باشه چه تعلق به کلن باید امتناعی بشید. گرفتی بگی بنابر عنوان جوازی، بنابر معنون امتناعی، یا بنابر عنوان محل نزاع، بنابر معنون محل نزاع است امتناعی، کلن باید امتناعی بشید. چون در همه این حالات این فرد واحد بالاخره دو فرد نمیشه، یه متشخص. و الا اگر تعدد وجه مفید در تعلق متعلق بگید نباشه، اگر تعدد وجه مفید در تعدد متعلق نباشه، لما کان این تعدد یجدی حتی علی القول به طبایع، بازم باید امتنای بشی. چون این طبیعت ها هر دو طبیعت واحدن وجودن و متحدن خارجن. پس همانطور که وحدت صلاتیت و قسمیت در صلات در دار مقصوب وجوبن، این که یه وجود در خارج است، ضرر نمیزند به تعدد صلات و قسم و اینکه صلات و قصد دو طبیعتن، همینطور وحدت ما و قفل خارج از خصوصیات صلات در صلات در دار قصبی وجودن، این وحدت وجودی ضرر نمیزند به اینکه او فردن به صلات است، معنون صلات است و به لحاظ این معنونی مأمور به است، و فردن به قصب معنون قصب است و به لحاظ او منهیون است. پس این مجمع با وجود اینکه وجودش واحد است، دو تا است، دو حیثیت داره، دو مصداق دو طبیعت است.
الحمدلله. فلان دو تا عنوانه، ذات ظاهر فرضی ما هم اشکال کردیم، شما فرمودید بالاخره دو تا عنوانه درست است، معلوم قائلم که وجودش واحده، اصلا کاری هم عناوین تعلق نگرفت. حالا بالاخره این شخص با دو تا عنوان صورت
درست است، اگر بگید به لحاظ شخص خارجیه چه فرقی داره؟
یه شخص
نمیتونه هم مسئله وارد بشه. اگر مهم برات فرد که خب این یه وجود واحده، حالا چه تعلق به عنوان بگیره چه به معنی بگیره، این یه فرد، دو فرد نمیشه، یه فرد که نمیتونه هم مقصد خارج هم مقصد خارج، بعد کلا باید امتنانی شد. اگر گفتی نه فرد وجود خارج مثلا مهم نیست، حیثیات هم مهم نیست، اگه اینو گفتی خب اینجا باید بینید به علمان خورده یا معنمن، اگه معنمن خورده تحمل علمان بوده تحمل معنمن شده یا نشده، که اگه شده باشه محیصه به دو ایس باشه، این وجود واحد چون معنمن سلاتیه میشه، معنمن قصفی هم میشه، باید جوازه بشه، میشه مثل مرحوم داری اصول
فصول ناظر به قوانه نوشته شده
چی؟
فصول مرحوم اصلا فصول کتاب فصولش رو
ببین کل کتب اصولی که بعد از قوانه نوشته شده فصول خود رسائل علمتان مخاطر فصول سید محمد مجاهد اینا همه شون به قوانه نظر داشت، چون قوانه یه مرد قوانه بود، خود همین کفایه چون مرد درسی بوده، مرد رایج حوزه بوده، همه شون به اون توجه داشت،
چون تو جای مختلف
بلیت توجه داشته رو من میتونم بگم، اما اگه کلن ناظر به اون بوده باشه نمیگم نیست، بررسی بیشتر
حالا
رفقا
میگن نمیشه
پنجشنبه
ها تشریف بیارید،
حالا فعلا نه البته ما
دوام کردیم
ولی بالاخره باید بذاریم تا کتاب تمام بشه.
خب حضور هم بس بذار دیگه به کی؟
حالا هر فعلا برس بیارید دفتر چه خالی کنی؟ چش
نمیشه فردا هفت بیارید اگه نگه بیارید تبایی داره باید درسی دیگه
شد هفت رسمی کلاس
داره. آره دیگه که کلاسی استثنا فردا داره، ولی اگه شما میتونید اون موقع میشه ساعت 6 صبح، شما 6
صبح ما نمیتونیم
همون میگم به بهانه میشه، شما اصلا نمیتونید جا به جاش
بکنید. حالا من البته برای نیم سال دوم تو فکرم هست که درست بشه، یعنی از بهمن به بعد جلسه پنجشنبه داشته
باشیم، یعنی نیم سال اول اصلا هیچ راه نداره.